و در حقیقت اونها تجسم قرآن در شکل انسان. و این از خصوصیات مکتب اسلام است که علاوه بر کتاب تشریعی، کتابهای به صورت انسانهایی که تجسم قرآن هستند نیز برای بشر هدیه داده است و آنان را الگوهای زندگی زیبای بشری معرفی کرده است. و در این سخن باید تکمله و تتمه را افزود که در برنامه بعدی بدون اشاره خواهد شد ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
و دقایق پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از اینکه صمیمانه با ما همراه بودین. میتونین از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن بربان از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک روشانه های پامیر
با رادیو دری
گفت من شو تو به غربت دیده ای بس شهرهای Oh. از کدام شهر زان ها خوشتر است؟ گفتان شهری که دل بر است هر کجا یوسف رخی باشد شما جنت است آن گرچه باشد قعر جو
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. در پی اظهارات اخیر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، حکومت موقت طالبان سخنان شریف را غیر مسئولانه خواند. نعیم وردک سخنگوی سیاسی حکومت طالبان در قطر در رشته توییت نوشت که اظهارات غیر مسئولانه شهباز شریف در مورد افغانستان حاکی از ناآگاهی، عدم درک اصول دیپلماتیک و استرس او می باشد که قابل تأسف است. وردک افسود که شهباز شریف تمام تلاش خود را برای کنترل بحران اقتصادی کشورش به کار خواهد گرفت، اما باید داشته باشد که نشانه گرفتن افغانستان رای حل نیست. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در 77th مجمع عمومی سازمان ملل با ابراز نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان گفت که گروه‌های القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در این کشور حضور دارند. محمد یونس قانونی از اعضای بنیانگذار شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان به دلیل اختلاف با سایر اعضا از عضویت خود در این گروه استعفا کرد. در متن استعفای منسوب به قانونی که در رسانه‌های محلی منتشر شده، او دلیل استعفایش را اختلاف با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد این شورا اعلام کرده است. قانونی در استعفانامه‌اش گفته است که اختلاف او با اعضای ارشد این شورا در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تأمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی بوده و با وجود همه تلاش‌ها نتوانسته است این اختلافات را حل کند. پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان، چهره های سیاسی حکومت پیشین از جمله مارشال عبدالرشید دوستم، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی و شمار دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان را ایجاد کردند. مقامات محلی طالبان در بدخشان از استخدام بیش از 100 زن پلیس در این ولایت خبر دادند. مسئولان در پلیس بدخشان اعلام کردند که این زنان پلیس در مأموریت‌های نظامی حضور خواهند داشت. بیشتر این افسران و پلیس‌های زن در حکومت گذشته نیز فعالیت کردند. این در حالی است که به دنبال به قدرت رسیدن طالبان محدودیت‌های بر زنان به خصوص در حوزه آموزش دختران ایجاد شده است. اما اخیراً سخنگوی طالبان در واکنش به این محدودیت‌ها گفته است که هیچ تهدیدی علیه زنان در افغانستان وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که هیچ کسی به عزت زنان افغان تجاوز نکرده و فرزندان زنان نیز در زندان‌ها گرفتار نشدند. سخنگوی طالبان مدعی شد که دانشگاه‌ها برای زنان و دختران باز است و هزاران زن در آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، صحت عامه، اداره‌های تذکره و پاسپورت، میدان هوایی کابل، پلیس، رسانه‌ها، بانک‌ها و دیگر بخش‌های مورد نیاز مشغول کار هستند. این در حالی است که طالبان بیش از یک سال است که دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب باز داشته و با آنکه این تصمیم با کنش‌های تند جهانی را به همراه داشته است، تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن مکاتب برای دختران همچنان پابرجاست. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت موقت طالبان، بیش از 40,000 کیلوگرم مواد مخدر تا یک سال گذشته در افغانستان کشف و ضبط شده است. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 40,000 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط و 2,000 قاچاقبر گرفتار و با پنجه قانون سپرده شدند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از مبارزه جدی به خاطر محو و نابودی مواد مخدر در سراسر افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید پس از صدور فرمان، معینیت مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است. مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان با صدور فرمان هر گونه کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلان کرد. در راستای تطبیق فرمان، مولوی عبدالحق آخونزاده معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که سراسر افغانستان 43,000 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده و بیش از 2,000 قاچاقبر در طول یک سال گرفتار و با پنجه قانون سپرده شدند.
مرز په زرګونو عملیات کړي دي. تقریبا په دې کې مو یوازې تر 2000 زیات مجرمین د محاکمو ته سپارلي دي او ډېر په غټ تعداد چې تقریبا 3000 کیلو شاوخوا موږ مواد مخدر نیولي دي چې هغه دوسیې هم ټول محاکمو ته سپارلي دي چې دا زموږ د فعالیت یو غټه نمونه ده.
همچنان آخوندزاده از جمع‌آوری و تداوی شمار کثیری از معتادین از سراسر افغانستان خبر می‌دهد.
موږ الحمدلله په دې وکال کې 30 زره کسان په ټول ولایت او په شمول د مرکز را ټول کړی دي او د تداوی مرکزو ته مو وړي دي. هلته مې تداوی وکړی ده. ډېر وخت تقریبا 15 میاشتې د 16 میاشتې زموږ سره په مرکزو کې په وه او دا مصارف ټوله اهلي خیرو خلکو او اسلامي امارت پر غاړه اخیستی و چې تر څو د دې تداوی واوسي او دې مصارف برداشت کړي. خو الحمدلله ډېر خلک جوړ شوي دي، خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي.
و اضافه کرد که قطعات این معینیت در ولایات قندهار، هرات، کندز و جلال آباد فعال بوده و از آموزش‌های لازم مسلکی برخوردار هستند. آخوندزاده از مردم، تاجران و علما خواست در محو و نابودی مواد مخدر و تداوی معتادین با آنها همکاری کنند. همچنان معین مبارزه با مواد مخدر از فامیل‌ها خواست تا متوجه فرزندانشان در بیرون از خانه، در مکتب و مدرسه نیز باشند که با کدام افراد سر و کار دارند تا با مواد مخدر مصاب نشوند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که تلاش دارد تا جلو کاشت چرس و تریاک را در فصل جاری نیز در سراسر افغانستان بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خانواده شهید محمد رسول دوست محمدی بر ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشور تاکید کرد. شهید محمد رسول دوست محمدی یکی از شهیدان امنیت و رزمندگان مدافع حرم در مشهد مقدس بود که 30 ماه سنبله در جریان آشوب‌های چند روز گذشته در این شهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحوم مهسا امینی متاثر بوده و منتظر اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی در این باره هستند، برخی تجمعات غیرقانونی طی روزهای گذشته در برخی شهرها از جمله تهران برگزار و به اموال عمومی خسارات وارد شد. در این آشوب‌ها موترهای امدادی، آمبولانس‌ها و موترهای اطفای حریق از حمله آشوبگران در امان نماند، به طوری که تاکنون چندین نفر از تکنسین‌های طبی و ماموران امدادی زخمی و در شفاخانه بستری شدند و 61 آمبولانس نیز تخریب شد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشور گفت که حضور غیرتمندانه شهید دوست محمدی در صحنه دفاع از امنیت نماد زمانشناسی، ولایت مداری و میهن دوستی این شهید بود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز پس از بازگشت از نیویورک در تماس تلفنی با خانواده شهید دوست محمدی ضمن ابراز مراتب تسلیت خود و دلجویی از خانواده این شهید بزرگوار بر پیگیری و برخورد قاطعانه با مسببین شهادت وی تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و اخلال در نظم و امنیت عمومی، بروز وقایعی از جنس آنچه به شهادت شهید دوست محمدی انجامیده است را آشوبگری و شرارت خوان و ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشور و مردم را به دستگاه‌های مسئول متذکر شد. وزیر داخلی ایران با انتقاد از تلاش برخی سفارتخانه‌های اروپایی در برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی گفت که آنها کوشیدند مرگ مهسا امینی را به یک موضوع برای هیجانی کردن مردم تبدیل کنند. احمد وحیدی در گفتگو با تلویزیون ایران درباره اختشاشات پس از فوت خانم امینی اظهار کرد که در این اختشاشات گروه‌های سازمان یافته دیده می‌شوند که جاهایی را به آتش می‌کشند، تخریب می‌کنند و آسیب می‌رسانند. این نشان دهنده یک نوع سازمان یافتگی است. وزیر داخلی ایران با بیان اینکه تلاش زیادی برای ورود سلاح به کشور در این مدت انجام شده که برخی از آن توسط دستگاه‌های اطلاعاتی کشف شده است، افسود که متأسفانه آشوبگران با تجهیزات و اماکن شهری همچون از بین بردن نرده‌های شهرداری، آتش زدن آمبولانس‌ها، حمله به شفاخانه‌ها و بانک‌ها اقدام کردند و در برخی موارد هم به دنبال کشته‌سازی رفتند. وزیر داخلی ایران خاطر نشان کرد که دستور اکید فرماندهی انتظامی ایران این بوده است که این نیروها به همراه خود سلاح نداشته باشند و فقط در دفاع از مقرها و اماکن حساس فعال شود. در آشوب‌های چند روز اخیر در تهران و برخی شهرهای ایران شماری کشته و زخمی شدند و آشوبگران علاوه بر قتل تعدادی از نیروهای انتظامی و مردمی، خسارات قابل توجهی به اموال عمومی و خصوصی مردم وارد کردند. بر اساس آمارهای غیر رسمی شمار جانباختگان به 35 نفر رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد همه دشمنان امروز یک پارچه شدند، اما انقلاب اسلامی ایران در جبهه حق ایستاده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در دیدار اعضای تشکل‌ها و سازمان‌های ایثارگری و به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت اگر امروز نیروهای مسلح کشور در ردیف 10 کشور برتر جهان قرار دارند و بازدارندگی قدرت نظامی دشمنان را منفعل کرده، به خاطر همان باور و فرهنگ دفاع مقدس است که پایه‌های قدرت نظامی کنونی ماست. قالیباف تصریح کرد همه دشمنان انقلاب امروز با همه اختلافاتشان برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران یک پارچه شدند. این انقلاب در جبهه حق ایستاده و مخالفان هژمونی مستکبران و رژیم صهیونیستی است و مخالف هژمونی مستکبران و رژیم صهیونیستی است، چرا که استقلال هزینه های خود را دارد. رئیس مجلس ایران همچنین گفت در 20 سال اخیر اگر کشوری مثل ایران چنین تحریم هایی را در همه شونا تجربه میکرد، بنای آن در خطر بود و از هم میپاشید. اما ایستادگی امروز به خاطر عظمت فرهنگ ایثار، شهادت، باور سنت های الهی، تکیه بر مردم و فرهنگ دینی و اهل بیت علیهم السلام است که جمهوری اسلامی ایران را پیش میبرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تأسف از تصمیم دولت اوکراین در مورد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم را بر اساس گزارش‌های تایید نشده و ناشی از فضاسازی رسانه‌ای طرف‌های خارجی دانست. وزارت امور خارجه اوکراین روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که در واکنش به آنچه انتقال پهپادهای ایران به روسیه عنوان کرده است، کیف روابط خود با تهران را کاهش می‌دهد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به سیاست روشن بی‌طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران در منازعه اوکراین و روسیه بر مخالفت ایران با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات و دور از خشونت تاکید کرده و دیدارها و تماس‌های متعدد وزیر امور خارجه ایران با وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین طی ماه‌های گذشته را در راستای کمک به حل بحران عنوان کرد. این دیپلمات ایرانی به دولت اوکراین توصیه کرد از تاثیرپذیری از طرف‌های سالس که به دنبال تخریب روابط دو کشور هستند اجتناب کند. اوکراین و آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به ارسال سلاح برای روسیه متهم کردند، ادعایی که از سوی ایران رد شده است. در همین زمینه وزارت امور خارجه اوکراین در بیانیه مدعی شد عرضه سلاح به روسیه برای جنگ افروزی ضد اوکراین اقدامی غیر دوستانه است که ضربه جدی بر روابط اوکراین و ایران وارد می‌کند. از ابتدای بحران اوکراین جمهوری اسلامی ایران تلاش‌هایی را برای حل سیاسی این بحران انجام داد و علاوه بر رایزنی‌های تلفنی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین دو بار نیز حامل پیام وزیر امور خارجه اوکراین برای مقامات روسیه بود. در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به روسیه امیر عبداللهیان حامل پیام یکی از رهبران اروپایی در موضوع اوکراین برای روسیه بود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
ای که گفتی جان بده تا باشد تا جان به غم هایش سپرده نیز آرام هنوز جان به غم هایش سپرده
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. پیشا پیش فرا رسیدن سال روز رحلت جانسوز پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خدمتان رسیدیم مطابق معمول شنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه سیاست روز. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. خب شنونده های گرامی و ارجمند خدمتان هستیم با تقدیم برنامه سیاست روز. امروز نگاهی داریم به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رئیسی روز چهارشنبه گذشته در 77مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نکات مهمی را مطرح کردند که امروز نگاهی خواهیم داشت به بخشی از صحبت های آقای رئیسی. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اینک در شرایطی گرد هم آمده ایم که با یک واقعیت مهم یعنی چرخش و تغییر جهان و ورود به دوران و نظم جدید مواجه هستیم. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه گذشته به وقت محلی در نطق خود در 77 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به آسیب‌ها و مخاطرات نظم کنونی و روبه زوال جهان، تلاش‌های متراکم و پیوسته ملت ایران را برای شکل دهی به نظم عادلانه در دنیا مورد توجه قرار داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اینک در شرایطی گرد هم آمده ایم که با یک واقعیت مهم یعنی چرخش و تغییر جهان و ورود به دوران و نظم جدید مواجه هستیم. جهان کهنه، جهان یک جانبگرایی، سلطه طلبی، غلبه سرمایه بر اخلاق و عدالت و فضیلت، توسعه دهنده فقر و تبعیض و نابرابری، به کارگیری خشونت، تحریم و نقض حقوق ملت‌ها و استفاده از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی به عنوان ابزار فشار بر کشورهای مستقل بوده و در یک کلام جهان از هر نظر ناعادلانه است. باید گفت با توجه به این که سخنرانی در صحن سازمان ملل از جمله فرصت‌هایی است که جهانیان می‌توانند صدای کشورهای مستقل را هم بشنوند، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز امسال در نخستین حضور خود در مجمع عمومی این سازمان توجه همگان را به نتایج مخرب و منفی یک جانبه‌گرایی بر صلح، عدالت و امنیت در مناطق مختلف جهان جلب کرده است. باید گفت بی‌عدالتی و بی‌نظمی واقعیت امروز جهان است که محصول مستقیم یک جانبه‌گرایی و به طور مشخص سیاست‌های آمریکا و همپیمانان آن محسوب می‌شود. نگاهی به سیاست‌های آمریکا در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد این کشور به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر به تشدید اقدامات یک جانبه در جهان روی آورد و بعد از چند ماه به افغانستان حمله کرد. آمریکا در شروع این حمله حتی پیشنهاد کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای بکارگیری امکانات و همکاری را نپذیرفت. آمریکا همچنین به بهانه‌های همچون مبارزه با تروریسم جنگ‌هایی را در عراق و سوریه آغاز کرد که به کشته شدن هزاران نفر منجر شد و این کشورها سالها شاهد بی‌ثباتی، ناامنی و حضور تروریست‌ها شدند. در همین راستا آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روند خروج از نهادها و توافقنامه‌های منطقه‌ای و بین المللی را نیز آغاز کرد که خروج از توافق هسته‌ای برجام، خروج از یونسکو، خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس، توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک و معاهده آسمان‌های باز نمونه‌های بارز آن است. واضح است که اقدامات یک جانبه آمریکا که با ابزار نظامی و همچنین اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و با هدف تحمیل خواسته‌های نامشروع و غیر قانونی این کشور انجام می‌شود، نه فقط موجب تضعیف امنیت بین المللی شده، بلکه به گسترش بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر نیز دامن زده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی داشتیم به بخش از صحبت های سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. همچنان در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. در ادامه برنامه دعوت میکنم که بشنوید بخش از صحبت های آقای رئیسی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
سلاح کشتار جمعی است، تحریم سلاح کشتار جمعی است و همراهی یا سکوت در مقابل آن نیز کمک و رضایت دادن به ظلم است. دو، این آمریکا بود که از توافق خارج شد، نه ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 بار در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران به مفاد توافق کاملاً پایبند بوده است. سه، ایران در عین حال که هزینه التزام به تعهدات خود را پرداخته، اما به علت نقض عهد طرف امریکایی و ناپایبندی طرف اروپایی از منافع این توافق برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفیت‌های دیده شده در توافق اقداماتی قانونی انجام دادیم تا طرف ناقض به تعهدات خود برگردد. ایران با پایبندی به تعهدات خود محور اصلی بقای برجام بوده است و اگر ابتکارها و انعطاف‌های جمهوری اسلامی ایران نبود، مذاکرات در همان روزهای نخست متوقف می‌شد. منطق مذاکراتی ایران بر مبنای تحلیل عادلانه از تحولات فقط یک جمله است: پایبندی به تعهدات. موضوع تضمین‌های اطمینان بخش صرفاً آمادگی برای یک اتفاق احتمالی نیست. ما از یک تجربه صحبت میکنیم. ما تجربه خروج آمریکا از برجام و بیش از یک سال و نیم تعلل دولت کنونی آمریکا در بازگشت به تعهدات خود را پیش چشم داریم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، شنیدیم بخش از صحبت های آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که در این بخش از صحبت ها آقای رئیسی در رابطه با بیشتر موضوع برجام و تحریم ها صحبت کردن. در رابطه با این موضوع دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم دکتر حمید رضا آصفی، سخنگوی سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
ببینید مجمع امسال با مجمع سال گذشته خیلی فرق کرده. ببینید مجمع امسال فرقش با پارسال اینه، شرایط دنیا با پارسال کاملا متفاوت شده. بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، دنیا به سرعت به سمت یک آینده متفاوتی در حرکت هست. قطب‌بندی های جدید داره شکل میگیره، گروه بندی های جدید داره شکل میگیره. نظم ناعادلانه قبلی که رهبریش رو اصطلاحاً آمریکا داشت با چالش جدی مواجه شده. این تفاوت هاست. ببینید ما بیش و پیش از این که بخوایم دلمون رو به مجمع عمومی خوش کنیم که آیا در این مجمع اتفاق عجیب غریبی نسبت به ایران اتفاق میفته، ما باید نگاهمون به درون باشه و به پیشرفت‌هایی که کردیم. البته بله، آقای اردوغان به نوعی همراهی کردن با موازی که ما داریم. صحبت‌های آقای رئیسی به نظرم بسیار شفاف، روشن و بدون لکنت بود. این مهم بود که ایشون مطالب رو خیلی صریح گفتن، به خاطر اینکه یکی از رؤسای جمهور غربی یعنی آقای مکرون دیروز عملا اتهامات رو متوجه ایران کردن که آقای رئیسی به خوبی پاسخ دادن، هم پاسخ ایشون رو هم پاسخ دیگرانی که مثل آقای مکرون فکر میکنن. ببینید اتفاقی که افتاده در خصوص هسته‌ای، بالاخره در خصوص هسته‌ای ما 13-14 سال مذاکره کردیم، مذاکره‌ای که بالاخره به یک نتیجه رسید. اون توافق خواست حد اکثری ما نبود، ولی به خاطر اینکه به هر حال جمهوری اسلامی میخواست حسن نیت خودش رو نشون بده، پای توافق برجام رو مهر تایید گذاشت. خب چه اتفاقی افتاد؟ آقای ترامپ اومد خارج شد، با افتخار اون امضا کرد و جلو دوربین ها گرفت. دولت کنونی هم کاری فراتر از آقای ترامپ در جهت کمک به توافق قبلی انجام نداده. اینم یه واقعیت هست. تحریم ها چجوری باید برداشته بشه؟ تحریم ها ما که نذاشتیم، آمریکا گذاشته، یه عده‌ای هم دنبال روی کردن، اونها باید بردارن. و خب یه موضوعی رو مطرح میکنن به نام پادمان، موضوعات مربوط به قبل. خب این پاسخ‌های لازم داده شده و بیشتر از این دیگه ایران نمیتونه پاسخ بده، و این اگر بسته نشه باز حفره‌ای خواهد بود که مجدداً اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از اون حفره وارد میشن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میدن. الان به نظر من این دست آمریکا و دوستانش که ببینن در خصوص رفع تحریم ها چه کار میکنن. آژانس بی‌طرفی و صداقت خودش رو زیر سوال برده. اجلاس قبلی شورای حکام، نه اینی که چند روز پیش تموم شد، اجلاس قبل‌تر،
بله،
ماه خرداد بود، خیلی بود. حالا تو اون اجلاس، قبل از اجلاس، آقای گروسی رفت اسرائیل. اینکه نمیشه ایشون قبل از اجلاس بره به سرزمین های اشغالی. لذا ما حق داریم نسبت به آژانس بدبین باشیم و این اعتقاد رو داشته باشیم که بی‌طرفه. من فکر میکنم اگر آمریکا و غربی ها بخوان موضوع رو بلا تکلیف بذارن، البته من اینو میفهمم از علائمی هم که دیده میشه، نه آقای بایدن جسارتشو داره نه حزبش، که قبل از انتخابات خودشون که 8 نوامبر و انتخابات رژیم صهیونیستی که اونم تو آبان ماه هست، پای چیزی رو امضا کنن. نگرانن، به خصوص زیر فشار رژیم صهیونیستی هستن. رژیم صهیونیستی، نخست وزیرش و وزیر خارجش و حتی رئیس سازمان اطلاعاتش گفتن موفق شدن که آمریکایی ها رو قانع کنن که این رو امضا نکنن. خب این نشون میده آمریکایی ها مستقل هم تصمیم نمیگیرن، لابی صهیونیستی اونجا فعاله. من اعتقاد دارم شخصا، این اعتقاد شخصیه، اگر اروپا و آمریکا بخوان این موضوع رو همچنان بلا تکلیف بذارن، ایران لازم هست یه شوک دیگه به آژانس و طرفهای اروپایی بده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه سیاست روز. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان، برنامه سیاست روز و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
دارم. میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پیر روشن ضمیر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
حالا اینجا جای امنی هست؟
بله بانو،
اما باید جانب احتیاط را نگه داشت. جاسوسان عبیدالله در همه جا هستند.
جاسوسان عبیدالله باید کسانی را که به خاطر درهم و دینار دین خود را می فروشند هم اضافه شود. مگر با فرستاده مولای من چنین نکردند؟ مگر مسلم را تنها نگذاشتم؟
ای غضب الهی و نفرین ابدی خداوند بر ایسوس پیمان ها، وای از دست اینها.
راستی حبیب؟
بله بانو.
تصمیم تو چیست مرد؟
چه تصمیمی بانو؟
نمیخواهی مولای من را یاری کنی؟
خودت خوب میفهمی بانو، میبینی از دست عبیدالله مخفی شدیم. امکان خارج شدن از کوفه هم وجود نداره. از اینها گذشته مولای من یار و یاور میخواهد. پیر مرد چون من بیش از این که یار باشد بار خواهد بود زن.
اما تو شیر میدانهای سخت هستی حبیب، با همین سن و سال جوانان را تا به نبرد با تو نیست.
هی بانو، شما لطف دارید، اما من واقعا پیر شدم.
من که پیری در تو نمیبینم حبیب.
مسلم ابن اوسجا و حبیب ابن مظاهر هر دو از قبیله بنی اسد بودند که در کوفه سکونت داشتند. بعد از خیانت و عهد شکنی کوفیان و شهادت مسلم ابن عقیل، افراد قبیله آن دو را مخفی کردند، چرا که همه می دانستند آن دو از یاران صمیمی حضرت علی علیه السلام در عصر امامت ایشان بودند و دل در مهر فرزند ایشان امام حسین علیه السلام داشتند. حبیب که 75 ساله بود از صحابی رسول گرامی اسلام صلی الله بود و بسیار مشتاق بود تا هر طور شده از کوفه بیرون رود و خود را به امام حسین علیه السلام برساند. اما تقیه می کرد و طوری وانمود می کرد که گویا قصد بیرون رفتن از کوفه را ندارد. او حتی همسرش را نیز از تصمیم خود آگاه نساخته بود.
بانو در شهر چه خبر؟
دروازه های ورود خروج کوفه به شدت کنترل می شود. شنیده می شود که مولای من در راه نینوا هستند.
این که به طرف نینوا حرکت کردن یعنی از سرنوشت پسر عم خود و جفا و بیوفایی کوفیان بیخبرند.
تو تکلیف خودت را باید روشن کنید.
ای زن، تکلیف من پیرمرد خود روشن است. سبب این همه پافشاری خودت را نمی دانم. زن، کی می تواند باشد؟ نکند جاسوسان عبیدالله تو را تکلیف
خیر باشد؟ خیر، من مراقب بودم مرد.
پس کی می تواند باشد؟
می روم ببینم کی هست. کی هستی و چه می خواهی؟
من هستم، من نعیم. در را باز کنید، در را باز کنید.
آه خدا را شکر، نعیم است. در را باز کن بانو.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید داخل، بفرمایید.
سلام علیکم. این مرد قاصدی است که میگوید برای خودتان پیغامی دارد.
خوش آمدی برادر.
من حامل نامه ای از سرورم حسین ابن علی برای شما هستم. بفرمایید، این هم نامه.
سپاسگزارم ای برادر. بانو از ایشان پذیرایی کن، حتما سخت خسته اید.
سپاسگزارم، من فرصت درنگ ندارم، باید بروم. اوضاع کوفه را که خودتان می دانید چگونه است.
آره
من این مرد را با یکی از خروجی های کوفه می رسانم، خاطرتان جمع باشد.
باز هم سپاسگزارم.
خدا من نگهدار.
طبیب؟
بله.
نمیخواهی نامه مولای من را بخوانی که در نامه چه نوشته؟
بازش کنم. بله. و اما بعد، این نامه ایست از حسین فرزند علی ابن ابی طالب به سوی مرد دانا حبیب ابن مظاهر. ای حبیب، تو خویشاوندی مرا با پیامبر میدانی و از هر کسی بهتر ما را میشناسی. تو مرد بلند طبع و غیرتمند هستی، پس از یاری ما کوتاهی نکن که در روز قیامت جدم رسول خدا پاداش تو را خواهد داد.
ببین، این یعنی دعوت حسین ابن علی از تو. حال میخواهی چه کنی حبیب؟
سرور ما نیاز به مردان رشید و جوان دارن زن.
این درست، اما
دیگر اما و اگر ندارد. من پیرم. ضمن این که خودت بهتر میدانی که از کوفه نمیتوان خارج شد.
همسر حبیب ابن مظاهر که از تصمیم قلبی همسر خود اطلاع نداشت و از طرف حبیب به گونه ای صحبت می کرد که گویا قصد یاری امام حسین علیه السلام را ندارد، از این بابت اندوهگین بود. او از ارادتمندان به خاندان پیامبر بود و دوست داشت که همسرش حبیب از یاری نواده رسول خدا دریغ نکند.
بله بانو.
گویا سر یاری مولای من حسین را نداری مرد؟
نه، اینکه سر یاری نداشته باشم در توانم نیست. من چگونه بگویم پیر و فرتوت شدم زن؟ وانگهی مگر اکنون کسی میتواند از کوفه خارج شود؟
آیا سخن رسول خدا را از یاد برده ای که به نواده های خود اشاره کرد و فرمود این دو حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند؟ این دو امام می باشند، خواه قیام کنند و خواه قیام نکنند.
خیر، از یاد نبردم.
پس چگونه است که مولای من برای تو نامه فرستادند و تو را به یاری خود طلبیدند و تو پیری را بهانه کرده و از یاریشان خودداری می کنی؟
راستش زن، بیمناکم که در این جنگ کشته شوم و تو بیوه شوی.
ای حبیب، من و فرزندانت را خدا کافی است. ما با بانوان و دختران بنی هاشم اقتدا میکنیم.
گفتم که من پیر و ناتوانم زن، دیگر یارای جنگیدن برایم نمانده است.
اکنون که این گونه است، جامعه زنان را برتن کن و چون زنان در کنار خانه بنشین. ای آخای مولایم، کاش من مرد بودم تا در رکابتان به جنگم و جان بی مقدارم را نثارتان می کردم.
مرحبا بانو، مرحبا بانو. رو سپیدم کردی، خشم خود را فرو خور که من می خواستم تو را بیازمایم و الحق و الانصاف که چون همیشه سر بلند بیرون آمدی زن.
مرا بیازمایی؟
آره، میخواهم تو را مژده‌ای بدهم بانو.
چه مژده‌ای؟
خاطر آسوده دار که چشم تو را روشن خواهم کرد و این ریش سفید را به خون گلویم رنگین خواهم کرد.
مرحبا.
خاطرت آسوده باشد.
خیال
اگر در این مدت چیزی به خودت نگفتم، بیم داشتم که جاسوسان مخفیگاه مرا پیدا کنند و از قصد ما آگاه شوند.
چه میشنوم حبیب؟ به خدا که هرگز باور نمی کردم تو نخواهی مولای من را یاری کنی.
مرا ببخش بانو.
حال که به یاری مولای من می روی، از تو خواسته دارم حبیب. البته این آخرین خواسته من از تو است مرد.
میشنوم.
وقت نزد مولای من رفتی، به نیابت از من بر پای مولای من بوسه بزن و سلام و درود مرا به ایشان برسان.
زن تو دعا کن که به سلامت به مولایم ملحق شوم. باشد، خواستت را هم به جا خواهم آورد.
انشاءالله ما را رو سفید میکنی حبیب.
حبیب ابن مظاهر، این پیر روشن ضمیر، خود را به مولایش امام حسین علیه السلام رساند. او در شب عاشورا به اصحاب پیشنهاد کرد که تا آنها زنده هستند اجازه ندهند از خانواده امام حسین علیه السلام به میدان برود. همه این پیشنهاد را پذیرفتند. حضرت زینب سلام الله علیها که در نزدیکی خیمه اصحاب بودند، با شنیدن صحبت‌های اصحاب امام حسین علیه السلام خاطرشان آسوده شد که یاران برادرش تا پای جان بر عهد و پیمان خود استوار هستند و تاریخ گواه است که جهان با وفاتر از اصحاب امام حسین علیه السلام را سراغ ندارد.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
بنام کردگار رحمان و رؤوف، سلام بر حضرت شمس الشموس، دلیل امیدواری قلب‌های عاشق زائران دل شکسته. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. هم رسیده تا به محضر شما دوستان عزیز برنامه ترنم باران سلامی دوباره بگوییم و امروز هم به زیارت امام هشتم علیه السلام برویم. با ما همراه باشید.